بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیه. اولین بحثی که به روال چون خارج اصول الفائق رو در محضرتون بودیم در جلسه گذشته، ما مقداری راجع به سیره عقلائیه توضیح رو دادیم که سیره عقلائیه در اصول یک بحث گسترده است که خیلی از مباحث حجت و امارات و اخبار ثقات حتی مترتب بر این مسئله اصولی است. و جالب اینجاست که بحث سیره از مسائل مشترک اصول و فقه، یعنی خیلی از مباحث فقهی هم بر اساس همین سیره پیش رفته و پیش رفت میکنه. وعدتون دادیم که چون تاریخچه مباحث هم در تبیین مباحث خیلی مهمه، ما اگر قرار باشد تاریخ بناء عقلا و سیره عقلا را که سیره عقلائیه هم ارجاعش به بناء عقلاته و عقلائیه هست و رفتار جمعی عقلای عالم رو نتیجهشو به دست ما میرسونه، اگه قرار باشد تاریخ سیره عقلائیه رو عرض میکنیم تاریخ سیره عقلائیه بر میگردد به تاریخ بشر. حالا ما الان صحبت تدوینشو نداریم که از کی صحبت شد یا کدام فقیه مطرح کردن یا کدام اصولی مطرح کردن، اما ما باشیم و تاریخ سیره عقلائیه، تاریخ سیره عقلائیه بر میگردد به وجود عقلا در عالم و معمولاً بناء عقلا هم منشأ حقیقی دارد و منشأ حقیقی دارد به این که انسان‌ها در زندگیشون دچار یک اضطراری می‌شوند و این اضطرارشون و اضطرارهاشون یک سری نتایج حکمی یا موضوعی براشون به وجود میاره. میتونیم بگیم که سیره عقلا به عرفی گفته می شود که خارج از ملیت و نژاد و خصوصیات منطقی باشد. بله، و حقم همین است. بس ببینید، سیره عقلا بر می گردد به عرف عام مردم، به عرف عام مردم. ازا اینجا چند تا مطلب خیلی قابل عنایته که بحث عرف رو هم دیگه درش دخیل میکنی و داخل میشه. حالا این که حجیت سیره عقلا بشیست، این یه بحث دیگریست که انشالله در نظریات حجیت عقلا و سیره عقلایی خواهیم رسید که آیا به تقریر معصومه. و اگر چنین باشد، این سیره عقلا سیره زمان معصوم می شود و یه بدبستانی هم، یک تصادقی هم با سیره شرعیه و متشرعه پیدا می کند، یا این که نه، اصلا سیره عقلائیه به عدم رد اشاره است. ما به حمدالله رب العالمین انشاءالله می رسیم در بحث حجتیت. حجتیت ما این نظر دوم رو داریم. ما اگر بتونیم در یه جایی عدم رد اشاره رو هم داشته باشیم، عدم رد اشاره بعید نیست دلیل بر حجیت سیره عقلا باشه. و اون چه که در خارج وجود دارد، بنا عقلا در خارج وجود ندارد، آراء عقلا در خارج وجود دارد. و ما یکی از انتزاعاتمون از خارج چه هست؟ به عبارت بهتر، از آراء محموده و از آراء بیان شده و از آراء پسندیده، ما یکی از انتزاعاتمون میشه چی؟ میشه بنا عقلا. این عرض رو داشتم برای این جهت که یک فرق دقیقی است بین ارتکازات عقلاییه و بین بفرمایید سیره عقلاییه. تفاوتشون به چیز؟ چه فرقی است بین سیره عقلاییه و ارتکاز عقلی و ارتکازات عقلیه؟ خب همونطور که از عبارت ارتکازات هم به ذهن میاد، ارتکازات امور ذهنیه است، اما سیره عقلا امور خارجیه است، منتها نه امور خارجیه به عنوان بنا عقلا، به عنوان سیره عقلا. باز عرض میکنم تأمل داشته باشید، در سیره عقلا، عقلا یک روشی دارن که این روش ازش یک نتایج و یک سری احکامی یا موضوعاتی استفاده میشه و این اسمش سیره عقلاییه. و جالب این است که سیره عقلاییه در اکثر ابواب فقه ما هم میتونه جاری باشه. حالا انشاءالله برسیم کلمات بزرگان رو عرض میکنیم در جواهر، در کتابهای دیگه. بحث سیره عقلاییه یک بحث بسیار منقح و بسیار بله دقیقی. حالا دو تا مبناست که اگر سیره عقلاییه به عصر معصوم رسید و در عصر معصوم ما بتونیم دلیلی برش بگیریم و به عبارت بهتر تأییدی بگیریم، بهترین روش و بهترین منشأ حجیت و بهترین تأیید حجیت سیره عقلا است. اما اگر یک روزی نتونستیم به عصر معصوم برسونیم، آیا میتونیم بگیم که سیره عقلایی حجت است یا حجت نیست؟ ازا دو تا نظر است. نظر مشهور آن است که سیره حجیت بنا عقلا و سیره عقلا از تأیید معصوم یا در بعضی از نظریات از عدم رد معصوم علیه الصلاه و السلام. لذا معیار عقلی بودن قضایا اینه که قابل اقامه برهان باشد، ما بتونیم برهان برش اقامه بکنیم. یه اصطلاح دیگری هم که در اینجا باز صحبتش شد و قابل دقتم هست که ما گفتیم سیره عقلا یعنی عرف عام. ببینیم عرف عام به چه معناست. ما یک اصطلاح عادت داریم، یه اصطلاح عرف داریم. اینها گاهی وقتا با هم دیگه شاید تصادق جزئی داشته باشن، اما با فرقشون رو باید لحاظ داشته باشی. عادت یعنی تکرار یک عمل و حرکت از جانب یه فرد. دو روز، سه روز، چهار روز، یه هفته، ده روز یه کاری رو تکرار کرد. مثلا در بحث کثیر السفر، سفر رو در چند روز یا در چند ماه تکرار کرد. این صحبت عادت فردی است. اما عرف تکرار یک حرکت و عمل از جانب جمعه، نه از جانب فرده. پس عادت و عرف تفاوتشون به فردیت و جمعیته. حالا فرق نمی کند که این عرف مضاف الیهش عرف خاص باشد یا عرف عام باشد، یا معیارش جمعیت کمی باشد یا جمعیت زیادی باشد. و معمولا عرف از یک جمعی که در یک جا زندگی می کنن، حالا به تعبیر امروز بگید مثلا بفرمود از یک روستایی، از یک آبادی شروع می شود تا شاید در جهانی ظهور و بروز پیدا بکنه. نکته دقیقی است محضرتون عرض می کنم. پس در بحث سیره عقلائیه ما سر و کارمون با عقلای عالمه. عقلای عالم خوب عنایت داشته باشید، عقلای عالم هم بی عادت و بدون عرف نیستن. این چند تا اصطلاح رو دیگه بینشون رو فرق بگذارید. سیره عقلائیه، بنای عقلا، ارتکاز عقلی و عقلائیه، عادت و او. این اصطلاحات که بیان بشه کاملا دیگه موضوع بحث مشخصه. بنا اوغلا، سیر اوغلا با بنا اوغلا، بله. منتحال اینی که دوتا لفظ را آوردم برای این که دقتش و عنایت داشته باشید که مثلا بفرمود حالا یک تفاوت و مای جزئی با هم دیگه دارن که معمولا بنا اوغلا در قبل از صدوره، اما سیره عقلا در بعد از صدور و نسبته، اما هر دوشون در واقع میشن یکی دیگه به یه جهتی. و ما میتونیم این حرف رو بزنیم که سیره عقلائیه مثلا سیره ایست که از زمان معصومین ثابت است تا الانی که ما داریم زندگی میکنیم، چون ما الان در حلقه متوسط هستیم، نه قبل رو میدانیم و نه بعد رو میدانیم. چرا؟ حالا شاید قبل رو به تاریخ و به صدور و به روایات و به نص و به ظواهر و اینها بتونیم کشف بکنیم، اما نسبت به آینده به تعبیری تاریخ عقیمه، مگر حالا بحث ولایت و امامت و علم امامی کنا یه چیز دیگریه. آیا سیره عقلائیه حجیتش به حجیت سیره عقلائیه است یا سیره عقلائیه حجیتش به این است که سیره در زمان معصومه؟ ما وقتی که مراجعه میکنیم به این آیه شریفه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، حالا ما کار به روایات مصداقی نداریم، چون در تفسیر گاهی وقتا صحبت تطبیقه، گاهی وقتا صحبت جریه، گاهی وقتا صحبت مصداقه، گاهی از اوقات صحبت تفسیر و بیان، اینا باید به همدیگه فرق گذاشته بشه که در بحث تفسیر هم انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. اما اون چی که مسلمه اینه که عقلای با عنوان عقلا بما هم عقلا یک روش و سیره‌ای دارن. ما میخواییم بگیم این سیره عقلائیه چه دارد؟ میشه روش حساب باز کرد. و اگر بتوانیم تأیید شارع رو پیدا بکنیم، یعنی سیره عقلائیه در یه هر زمانی رو منتسب بکنیم به معصوم و تاریخش رو نسلا اندن نسل و تاریخی به بعد از تاریخی و قبل تاریخی برسونیم به زمان معصوم، که حجیتش در حجیتش شک و شبهه‌ای نیست. و اگر نتونستیم برسونیم، آیا می توانیم بگیم که اگر یک روزی در روایات ما از یک سیره‌ای نفی و ردعی هم نداشتیم، اون سیره رو ما حجت بدونیم؟ بعید نیست این حرف رو داشته باشیم. اجازه بدید من چون بر اساس فائق هست این قسمتی که مطالب رو عرض کردیم، یک قسمتی از عبارت فائق رو محضرتون تقدیم کنیم که مباحثی که گفتیم برای توضیح این جهت خارج بحث این جهت کتاب شریف الفائقه. در مقدمه و پیشگفتار عنوان اینه: ضرورت البحث عن حجیت سیرت العقلائیه و شرح المصطلحات، که ما محضرتون عرض کردیم. ان للبحث عن حجیت سیرت العقلائیه دورا کبیرا فی مباحث علم الاصول و ذلک من جهت انها مبدا تصدیقی لجمله من مباحث هذا العلم، که دیروز بیان کردیم یک مبدا تصدیقی می شود برای خیلی از مباحث علم اصول. میتونیم بگیم مثلا از جاهایی است که مسئله و مبدا شاید یکی بشن. بله، اصلا یکی از مسائلی که در علم اصول جاش خالی بحث سیره عقلایی است، البته آقایان در کتابهاشون جسته و گریخته آوردن، اما به عنوان یه بحث باید آورده بشه. سیره عقلایی چیه؟ حجیتش به چیست؟ از هذه السيره هي عمدت ما يستدل به على اعتبار جمله من مسائل باب الحجج والامارات كالظواهر و اخبار الثقات. اینجا میتونیم یک مطلب دیگری رو هم با کمال معذرت این آقایان کاش می آوردن و افتاده داره و اونجا اضافه بکنید که حجیت جمله اسباب مسائل باب حجج و امارات و ظواهر و اخبار الثقات یک قسمت دیگری هم با توجه به این که مسائل مستحدثه هم یک قسمت از استدلالهاش و خیلی از جاهای استدلال به مسائل مستحدثه به چه می شود؟ به سیره عقلائیه می شه. و مسائل مستحدثه مسائل نوپای در فقه و اصوله، مسائلی که ما نداشتیم موضوعش رو یا موضوع با این خصوصیت رو نداشتیم، که دیگه در بحث مسائل مستحدثه کاملا مستحضر هستی. و هما این دوتا اهم امارتین در فقه، دوتا اماره در فقه هستن که هی التي يعتمد عليها الاصولي في تنقيح العديد من قواعد الجمع بين الادله المتعارضه بدعا، که در مقام تعارض دوتا دلیل جناب اصولی یکی از راههایی که میتونه پیش برود همین راه چه هست؟ بفرمایید سیره عقلایی است. میتونیم این حرف رو بزنیم که یکی راههای برون رفت از تعارض و حتی از تظاهر، تعارض و حتی از تظاهر. تعارض میدونید در مقام دو تا دلیله و تظاهم در مقام دو مدلول دلیله. تظاهم رو میگیم در مقام امتثاله. میتونیم بگیم یکی از راههای برون رفتش همین بحث سیره است؟ بله میتونیم حرف رو بزنیم. و من جهت انها، یعنی این سیره عقلایی یک مسئله اصولی هم هست ایزه. خاطر شریفتون هست در بحث گذشته عرض کردیم ما قائل به تداخل علوم هستیم. تداخل علوم یعنی همین، یه مسئله رو به وجه ما در اصول قرار میدیم، یه مسئله رو به وجه ما در فقه قرار میدیم. حیث و یستدل به سیره عقلایی کثیرن در فقه، خصوصا در مثل ابواب معاملاتی که یکون و برای عقلا تقنین فیها، قانون گذاری میکنن عقلا. مثل نمونه همین مسئله که در بحث فقهمون هم داریم بحث میکنیم، مثل مسائل بوس که الان بفهمون قانونای خاصی داره، ما چطور باید پیش بریم. و ایزن من جهت ان دائره الاستدرار بها، یعنی به سیره عقلائیه در فقه اتسعت فی الاصور الاخیره جدا، در این عصرهای اخیر دیگه خیلی سیره عقلا در فقه یک میدان گسترده ای پیدا کرده. بعد ما ظهر از ضعف و نقاش فل ادلت التي كان یا اول علیها سابقا لاثبات المسلمات و المرتكزات الفقهيه من قبيل الاجماع المنقول و الشهره او عمل الاصحاب، بله اول عمل الاصحاب او عمل الاصحاب به خبر ضعيف و نحو ذلك، که دیگه در مقابل اجماع منقول و شهرت و عمل اصحاب گاهی از اوقات سیره عقلایی هم خیلی بیشتره. وقت تمام شد؟ بله، همین قسمت رو عرض کنیم و تموم بکنیم. فانه قد عوض به سیره از مثل این ادله در کثیری از مسائلی که متمکن نیست در اونها خروج فقیه از فتاوای قدمای از اصحاب یا آراء فقیه مشهوره. پس بنابراین دور کبیر و دور کثیری است و وسعت فکری است برای بحث چه؟ برای بحث سیره عقلائیه و بنای عقلا. و می توانیم بگیم که مثلا در مسائل مستحدثه حتی از اجماعات چه منقولش چه مؤصلش حتی از شهرت فتوایی هم کاربردش بیشتره. بله، پس همه اینها ضرورت بحث از سیره عقلایی رو لازم میدونه و ضرورتش احساس میشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات الله و سلام.